گذشته نکته رو عرض کردیم در رابطه با این که ما در نماز یومیه 10 مرتبه از خداوند متعال یک راهی رو اصرار میکنیم و درخواست میکنیم و مشخص هم میکنیم که راه چه کسانی باید باشه. کلام خدا هست ولی کلامیه که به ما میگه اینو از من بخواید. دعا کردن رو یاد میده، طلب کردن رو یاد میده. عرض کردیم که این افرادی رو که خداوند متعال در سوره حمد به ما توصیه میکنه که راهشون رو طلب بکنیم، در یه سوره دیگه در سوره نساء میاد اینا رو شرح میده، مصداقهاش رو بیان میکنه، توضیح میده. 4 گروه رو معرفی میکنه: نبیین هست، صدیقین هست، شهدا هست، صالحین هست. بعد آخرش میفهمد و حسن اولائک رفیقا. رفیق چند تا ویژگی داره. 1، رفیق تکخور نیست، رفیق تکرو نیست، رفیق روی دوش رفیقش پا نمیذاره رد بشه، رفیق هوای رفیقش رو داره. اصلا چرا توصیه شده به امر به معروف و نهی از منکر؟ این روشن فکر ها میگن به ما، به شما چه؟ هر کس هر جور دوست داره تو خیابون راه بره، به شما چه؟ چرا مزاحم ما میشید؟ اصلا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر اینه که ایمان یه چیز فردی نیست، جمعیه. یعنی انسان مؤمن دلسوز دیگرانه. وقتی گناهکار میبینه دلش برای این گناهکار میسوزه، باش طرح رفاقت میذاره، دستش رو میگیره، او رو از منجلاب گناه میاره بیرون. مثل کوهنورد دیگه، شما میخوای از کوه بالا بری، حالا اینجا رو کوه نداره، حالا شاید خدا خواست یه طوری چرخید کوه دار شدیم. اگر کوه بود یا کوه نوردی کردید، تو کوه نوردی یه راهنما هست، یه ابزاری شما باید با خودتون ببرید. تو مسیرهای صعب العبور اون راهنما میگه باید به همدیگه تناب ببندیم. آقا به تو چه ربط داره من آزادانه از کوه برم بالا؟ میگه نه، اگر بخوای سالم به قله برسی باید هرچی من بگم انجام بدی، هر جا من پا میذارم تو باید پا بذاری. اگر یه نفر وسط راه لیز خورد خواست بیفته، دیگران به واسطه این تنابی که به هم دیگه مثل زنجیر به هم بست شدند اونو نجاتش بدن، نگن به ما ربطی هم بذار بیفته، خودش نخواست، نه اونو نگه میدارن. اصلا نهی از منکر همینه که من نذارم جامعه که متشکل از فرد فرد انسان هاست به منجلاب فساد کشیده بشه. زه حسین ابن علی به خاطر همینم قیام کرد، اريد ان امر بالمعروف، من میخوام به معروف امر بکنم و انها عن المنکر. دیدم تو جامعه منکر، اگه میگم خب به من ربطی نداره، تو مدینه می نشست، نمازش رو می خوند، قرآنش رو می خوند، احترامش هم داشت، کسی اصلا کار به ما منزل نداشت. اینا اگر تو مدینه می نشستن، کاری به حکومت مرکزی نداشتن، عزت و احترامشون هم داشتن، جیرهشون هم ماهیانه بهشون دستشون می رسید. همونطوری که اهل مدینه جیره خار خلافت بودن، یا مثل مردم کوفه یا هر جای کشور اسلامی اون زمان، بزرگانشون و خیلی هاشون از مرکز جیره می گرفتند، آلوده به فساد هم می شدن. حتی نقل که یک کنیزی رو آوردن جلوی معاویه معاملش کردند، قیمت روش گذاشتند، هم زیبا بود و هم هنرمند بود و که قیمت زیادی براش گذاشتند. بعد معاویه برگشت گفت که این قیمتش انقدره، کدومتون لایقش هستید که اینو داشته باشید؟ همه گفتن آقا شما دیگه خلیفه ای؟ گفت نه، تنها کسی که لایق چنین هدیه‌ای هست حسین ابن علیه. این که اقدر ارزش داره اینو برسون برای حسین. با هدایای اینو برد فرستادن مدینه. امام حسین خبر کردن دارالاماره آقا معاویه برای شما هدیه فرستاده. امام ایشون رو دید گفت چی بلدی شما؟ هنراش رو گفت، گفت قرآنم بلدی بخونی؟ گفت آره قرآنم بلدم بخونم، مسلمان بود. گفت بخوان، یه چند آیه خوند. گفت آفرین، اینا چی هم با خودتون آوردید؟ گفت اینا هدایایی که به ذمیمه این خانم برای شما معاویه فرستاده. گفت من همه اینا رو به خودت میدم، تو رو در راه خدا آزاد میکنم، برو. یعنی حتی اینقدر امام حسین مراقب بود که یک لقمه حرامی از دارالاماره یا خلافت اون زمان وارد خانهش نشه که او رو آلوده نکنه و فاسد نکنه. اما بقیه نه، آلوده بودن. این که امام حسین میاد در مقابل مردم کوفه میفرماید که وقتی از امام سوال میکنه آقا مگر شما امام نیستی؟ فرمود بله. خب امام باید حرفش اثر بگذاره دیگه، دلها رو باید تسخیر بکنه. گفت بله. گفت چرا حرف میزنید و گوش نمیدن یا اثر نمیذاره؟ فرمود بخاطر که شکمشون از حرام پر شده. اینا که شیعه بودن، چرا گفتید دیگه؟ اینا که همه شیعه بودن، معرفتی که مردم کوفه به امام حسین داشتن، به امیرالمومنین داشتن، به امام حسین مرتضی داشتن، به هیچ کس نداشتن. هیچ کس دیگه این معرفتی رو که نداشتن نداشتن. اینا معتقد بودن که حسین ابن علی امام مفترض الطاعه است. لذا اون کلام معروف است که حسین جان، امام تو مسیر با یه نفر ملاقات کرد، گفت از کوفه چه خبر؟ گفت آقا قلوبهم معک، سیوفهم علیک، قلباشون باطه. یعنی چه؟ اینطور قبول دارن به عنوان امام، اما شمشیراشون بر علیه توست. اون لقمه حرامه اینجا اثر میذاره. این که امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر پله ایمان رو، اگر ایمان 10 پله داشته باشه، در روایت ما اگر ایمان 10 پله داشته باشه، پله اولش کسب روزی حلاله. دیشب عرض کردم یک نفر رو شما پیدا بکنید، یه کارمند، یه کارگر، یه راننده، یه بازاری، مؤمن واقعی که مراقب باشه که در زندگیش، تو معاملش، تو کارش لقمه حرامی وارد نشه، این میشه جز اولیاء خدا. خدا هم میگه قلیل من عباد شکر، کمه. شما میرید تو ادارهش، مؤمنش یه جور کار میکنه، غیر مؤمنش هم یه جور دیگه کار میکنه. تو ایام این خودی جز خاطرات خودمه، تو ایام انتخابات، خب انتخاب شورا دیگه علیه السلام، یکی از این بچه های مذهبی هم خرید فروش آرا میکرد. وقتی بهش گفتم تو دیگه چرا این کارو میکنی؟ اگر کار غلطیه چرا تو این کارو میکنی؟ میگه خود اینطوری دارن رای میرن همه، من هم باید همین کارو بکنم. اگر میخوام برم تو شورا باید همین کارو من بکنم. در مرام مؤمن واقعی و شیعه واقعی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. شما نمیتونی به هر طریقی به خدا برسی، به هر طریقی نمیتونی. شما اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی یه اشکال شما داری. و اشکالم چیه؟ گفتن آقا اشکال شما اینه که معاویه از شما سیاست مدارتره، بلده چطور حکومت بکنه. فرمود نه، معاویه هیلگره، من سیاست رو بلدم، اگر قرار بود سیاست من با هیلگری قاطی بشه، خودی که من و معاویه فرقی با هم دیگه نمی کردی. من علیم، یعنی مثل چراغ، مثل خورشید، فقط و فقط باید روشنایی بدم، زلالت نداره دیگه. شما از خورشید نمیتونی بگی تاریکی بده، وایسا جلال خورشید بگو خورشید نور نده، تاریکی بده، کارش نور دادنه. اصلا امام کارش آگاهی دادنه، کارش دستگیری کردنه، کارش روشنگریه، و برای این کارم از هر رای استفاده نمیکنه. ابزارهای خدا در اختیارش گذاشته، از این ابزارها استفاده میکنه، تخلف نمیکنه از اون ابزارها. شما تصور بکن اگر جامعه بعد از پیغمبر قبول میکردن امیرالمؤمنان رو به عنوان خلیفه پیغمبر، قبول میکردن، همه میامدن با علی بیعت میکردن، علی میشد حاکم، چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی پیغمبر اکرم میفرماید الناس علی دین ملوکهم، خیلی باید انسان رو دقت بکنه، الناس علی دین ملوکهم، مردم نگاه میکنن مدیراشون رو، مردم نگاه میکنن حاکمانشون رو، اگر دیدن این حاکمان حاکمان پاک دستی اند، فاسد نیستند، مردم همون مسیر رو طی میکنند. اگر دیدن که حاکمان و مسئولین و مدیران فاسد شدن، اونا هم دست به فساد میزنن. فقط برای ما حرامه؟ برای اونا حلاله، هر کار دوستان انجام بدن، به ما که رسید حرام شد؟ شما نگاه بکنید قصه 8 سال دفاع مقدس، همین دهه شصتی که میگن، دهه 60، چرا ما از اولی که انقلاب پیروز شد تحریم نشدیم؟ ما کی تحریم از ما برداشته شده؟ بیشتر شده، کمتر نشده؟ از اول انقلاب، از اون زمانی که سفارت آمریکا تو ایران تعطیل شد و آمریکا از ایران پاش بریده شد، ایران تحریم شد. اولین تحریمش هم جنگ‌های داخلی بود، برای تجزیه کردن تو خوزستان، تو کردستان، تو قصه ترکمن، تو قصه سیستان بلوچستان، همه این اتفاقاتی بود که افتاد برای اینکه این کشور رو نابود بکنن. بعدش اومدن جنگ بیرونی رو انداختن، تمام دنیا رو، شد جنگ احزاب دیگه، تمام دنیا رو برای ایران. چطوری این جنگ داره شد؟ قحطی نیومد؟ مردم پای نظام ایستادن، پای دفاع از ارزش‌هاشون ایستادن، چون مسئولین پای کار بودن، کسی درجه دار و کسی سردار و کسی مدیر و فلان، همه برادر، اصلا خجالت میکشیدن درجه بذارن، یا حاجی یا برادر، عموما برادر خطاب میگن همدیگه رو، مثل همدیگه زندگی میکردن، فرق شما احساس نمیکردی. اما وقتی تجملگرایی افتاد تو جان مدیران کشور، وقتی نمیدونم سفرهای آنچنانی افتاد، وقتی حقوقهای نجومی اومد تو دستشون و فساد دیده شد و علنی شد، مردم همین نگاه میکنن میگن خب همین، اگر حرامه بس برای همه باید حرام باشه، اگر ممنوع بس برای همه باید ممنوع باشه، چرا فقط برای ما ممنوعه؟ خب حالا اگر علی ابن ابی طالب حاکم میشد و مردم ضد فساد بودند و مردم عدل گرا بودند، آیا دنیا، تمام دنیا آباد نمیشد؟ و میذاشن همون سیستمی که خداوند متعال برای جامعه معرفی کرده و طراحی کرده اجرا میشد. 124 هزار تا پیغمبر رو خدا خودش انتخاب کرده، اصطفا، خدا خودش انتخاب کرده. امامها هم، جانشینان پیغمبر هم خدا انتخاب کرده. آمد پیش پیغمبر، از قبیله بنی عامر بود فکر کنم، گفتن یا رسول الله ما به شرطی به تو ایمان میاریم که بعد از شما جانشین شما تو قبیله ما باشه. پیغمبر اکرم فرمود اگر خدا بخواد میشه، اگر خدا بخواد تو قبیله شما میاد، دست من نیست. پیغمبر اکرم فرمود دست من نیست، دست خداست، خدا باید انتخاب بکنه. این که از روز اولی که پیغمبر اکرم رسالت خودش رو علنی میکنه، همراه با رسالت خودش امام و جانشین خودش هم معرفی میکنه، معرفی میکنه نه انتخاب میکنه. ظاهرا علی دستش رو میبره بالا، ظاهرا میگه کی، این میخواد مردم رو حجت تمام بکنه، میگه کی منو یاری میکنه، اما در واقع علی است فقط میتوانه دستش رو بره بالا. چون دیشب عرض کردیم که پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، انا و علی من شجره واحده، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. فقط تو پیغمبر وحی برد نازل نمیشه، وحی فقط جبرئیله. یعنی بقیه ملائکه چی؟ چرا نازل میشن؟ محدثن، اینها میشنون. بعد پیغمبر به مدت 2 ماه الی 3 ماه، این ایامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بودن و زنده بودن بعد پیغمبر اکرم، مرتب جبرئیل بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل می شدن و خبرهایی رو از آینده می گفتن و خبرهایی از غیب برای فاطمه زهرا بیان می کرد. وقتی فاطمه زهرا اینها رو می گفت، علی می نوشت، علی سوال می کرد فاطمه جان اینا رو از کجا داری؟ گفت جبرئیل برای من گفته اینا رو. فاطمه می گفت و علی می نوشت، همونطور که پیغمبر می گفت و علی می نوشت. یعنی علی 2 بار کاتب وحیه، یه بار برای پیغمبر، یه بار برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از منابع علم اهل بیت همین محدث بودنشونه، وارد شدن و نازل شدن فرشته در گوش اونها کلامی رو بیان نماید، در قلب اونها کلامی رو واقع بکنه. این میشه جزء منابع علمی اهل بیت و این چیزی نبود که الان کشف شده باشه. ما در 2 قرن اول اسلام این مسئله برای مردم اون زمان حل بود، میفهمیدند که علم اهل بیت با علم دیگران سواس فرق میکنه. اعتراف هم میکردن به این قصه، اعتراف میکردن، میگودن اینا علومش از جای دیگه دارند، اینا علومشون یا از کتیبه هایی که علی بن ابی طالب نوشته، مصحف علی یا مصحف فاطمه، یا کلماتی که علی از پیغمبر نوشته، اینا از اون ارث دارند، یا فرشته غیب بر اونها نازل میشه. اینا اعتقاد داشتن، قبول کرد و این رو چیز قابل حلی بود براشون، حذف کرد و این قصه رو. اگر میگذاشتن دنیا در همین مسیری که خدا خودش طراحی کرده و افرادی رو انتخاب کرده حرکت میکرد، ما الان چیزی به اسم ظلم نداشتیم. اما عبرت تاریخ رو نگاه بکنید رفقا، عبرت تاریخ رو نگاه بکنید، مردم نخواستند. چیو نخواستند مردم؟ مردم نخواستند امام عادلی حاکمشون بشه. گفتن 10 سال پیغمبر حاکم بود که تحملش کردیم، تحمل کردیم به زهد و به تقوا و به اینکه زیاد دنبال دنیا ندویم تحمل کردیم، به عدالت تحمل کردیم. دیگه بعد پیغمبر علی هم مثل خود پیغمبر قرار جای پیغمبر بشینه دیگه نمیشه، نمیشه، سخت تحمل کردنش. لذا جامعه اسلامی مؤمنین اون زمان امام عدل رو پس زدند، خواسته نه نخواسته، نه اینکه مجبور شدن، نه خواسته بوده، پس زدن امام رو. لذا امام صادق فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا 3، بعد پیغمبر همه مرتد شدن، یعنی از امامت بر رو برگردوندن، مگر 3-4 نفر. 3-4 نفر همین سلمان و ابوذر و مقداد و عمار اینا. حالا بعد 25 سال مردم فهمیدن چه غلطی کردن، چه اشتباهی رفتند، فهمیدن که حق علیه، فهمیدن که تنها کسی که به دردشون میخوره علیست. عثمان رو که کشتند هجوم آوردن خانه علی. عبرت رو میخوام بگم اینجاست، هجوم آوردن. تو نقل تاریخ هم هست امیرمون فرمود اونقدر در خانه من ازدحام شد ترسیدم حسنین زیر از صبح له بشن. حسنه میگه بچه بودن، مردی شدن برای خودشون. موقعی که پیغمبر از دنیا رفت اینا امام حسن 4-5 سالش بوده، امام حسین 3-4 سالش بوده. بعد 25 سال اینا 30 ساله بودن، 29 28 30 همین بود. بچه نبودن کسی دست با له بشن، ولی ازدحام اونقدر بود که حضرت فرمود من ترسیدم حسنین زیر دست و پا له بشن. عجب. علی دیگه باید راحت حکومت بکنه دیگه، چون همه خواستنش، همه هم تابعن. علی ما فهمیدیم چه اشتباه کردیم، تو بیا. علی هم گفت منو میخواید؟ اول اینکه حکومت بر شما خیلی برای من بیارزشه، عدسه بز از حکومت بر شما به شما ارزش بیشتره، ارزش نداره. یعنی این حرفتون، این حرکتتون همش احساسیه. دو، منو میخواید؟ باشه من میام. تو این 25 سال شما عادت کردید به حرام خوری، عادت کردید به بقول من ویژه خاری. حالا حرام خوری ویژه خاری، ویژه خاری خیلی عادت کرد بعضیا. این که شما میبینید عایشه با عثمان مخالف میشه، نه به خاطر خدا، عایشه در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم از بیت المال ویژه پول میگرفته، هم خودش هم حفصه ویژه میگرفت. زنای دیگه پیغمبر اونایی که طرفدار علی بودن محروم بودن، مثل ام سلمه محروم بودن، اون سهم حد اقلی هم بهشون نمیدادن. چرا؟ چون اینا مدافع علی و فاطمه بودن. اونایی که تابع و مدافع خلافت بودن، خلیفه اول و دوم بودن، ویژه میگرفتن. یکیشون همین دوتا بود. زمان عثمان قطع شد، نه به عدالت، نه، عثمان به فامیلای خودش زیاد میرسید، پچین خیر نبود عثمان. برا چی باید بزنن پیغمبر ما پول بدیم؟ میدیم به یکی دیگه، به فامیلای خودمون میدیم. به آل مروان کمک کرد، باش مخالف شد. سهمش که از بیت المال قطع شد، زب رب پیام داد اقتل و نعفل، این روحبا رو بکشید، این روحبا صفت رو بکشید. بس پولت قطع شد، ویژه خاری عادت شده. علی رفته سر منبر، ویژه خاری عادت کردید، من قطعش میکنم. حرام خاری عادت شده، من قطعش میکنم. این بیت المال رو راحت میخوردید، من دیگه منبر راحت دستتون نمیدم. کار رو به جای رسوند، فرمود اگر این پول این بیت المال شده باشه جهیزیه دختراتون، من از خونه دختراتونم میگیرم بیرون، برمیگردم به بیت المال. همه میدونستن علی به حرفش عمل میکنه، شک نداشتن. تو قصه برگشت از جنگ یمن از طرف پیغمبر، امیرالمومنین رفت یمن بعد برگشت، تو این برگشت خود یه سری غنایم رو گرفته بودن. اصحاب میگفتن یا علی ما الان چند روز خانواده رو ندیدیم، گرد خاک سر صورتمونه، خب این غنایمی هم که گرفتیم مقدارش مال خودمونه دیگه. گفت باشه، اینجا قبل که وارد شهر بشیم بذار خودمونی حمام بدیم، لباسهای نو بپوشیم بریم. فرمود نه، اول محضر پیغمبر میرسیم، همه رو به پیغمبر تحویل میدیم، خود پیغمبر میخواد بهتون بده بده، من این کارو نمیکنم. توی منزل امیرالمومنین گفت من زودتر میرم که بشارت بدم پیغمبر که ما داریم برمیگردیم. رب به پیغمبر سلام داد و عرض ادبی کرد. تو این رفتن امیرالمومنین و خالی شدن جاش، اینا چیکار کردن؟ غنایم برای خودشون تقسیم کردن، همون حرف خودشون عملی کردن، حمام کردن، لباس نو پوشیدن. حضرت برگشت دید همه شیک و پیک شدن، گفت چرا کار کردید؟
گفتن یا علی خود دو دقیقه دیگه پیغمبر ما میده. گفت نه، همه بکنید لباسه رزمتون رو بپوشید، حق ندارید لباس رو تن بکنید، اینا باید محضر پیغمبر برسه، خود پیغمبر رو تقصیرش بکنه. با کراهت کندن آمدن پیش پیغمبر، گفتن رسول الله این علی چیه، خیلی سخت گیری میکنه. بعد پیغمبر ناراحت شد، فرمود در رو علی درست حرف بزنید، نو خشنون فی ذات الله، علی در انجام دادن اوامر الهی کوتاه نمیاد، محکم میسته. حالا این سختگیری امیرالمومنان به یه طرف، اون جنگ با در بدر و حنین و نمیدونم احزاب و احد و اینها که کش ازشون، ادعایاشون کش، از عموزادهاشون کش. در جنگ بدر تقریبا 70 نفر کشته شدن از مشرکین، 35 نفرشون رو علی خودش کشت، 35 نفر دیگه علی رفت کمک کرد. دیگه اینا طرف دیده باباش تو صف مشرکینه، خودش مسلمان شده، باباش مشرکه، باباش به دست علی کشته شد، دایش به دست علی کشته شد، خونه کینه میاره دیگه. اما چون مسلمانه نمیتونه، چون پیغمبر هست نمیتونه اظهار بکنه، میذاره این کینه هاشو بعد رحلت پیغمبر. 25 سال خانشین علی. این یک طرف. حالا همین هایی که علی رو مجبور کردن که حکومت رو بپذیر، و علی هم تو سخرانش گفته من پس میگیرم بیت المال رو، همین ها نتونستن علی رو تحمل کنند، همین ها که علی رو سر کار آوردن علی رو کشتند. قتل العلی لشدت عدالته. عبرت نگاه بکنید، بیان جلوتر. قصه کربلا همین شکله. چه عرض کردیم؟ قصه کربلا رو عبیدالله ملعون طوری چید لشکری رو که در مقابل حسین ایستاد، که همشون شیعه بودن، همشون منتظر حسین بودن، همشون جز دعوت کننده های حسین بودن. مثل روز دومی که کاروان میرسه به کربلا، این خود دو سه روز قبلش وقتی وارد عراق شد، وارد از مرز عربستان وارد عراق شد، خب یه دفعه لشکر هور جلو امام رو گرفت. امام بهش فرمودن که خودتون منو دعوت کردید. هور گفت که نه آقا، من شما رو دعوت نکردم، من خبر از این قصه ندارم که کسی شما رو دعوت کرده. امام خبر نداره، این گونی نامه ها رو جلوش بریزید نشون بدید. لحظه بعد قصه توی کربلا، ابی عبدالله چندین مرتبه این نامه نوشتن ها رو به یادشون آورد، شما منو دعوت کردید، شما نامه نوشتید. ببینید نفاق چه میکنه، تزویر چه میکنه. آن کسی که خودش دعوت کننده امام حقه میشه قاتل امام حق. فاعتبروا یا اولی الالباب. صاحب لبید دیگه، صاحب عقلید دیگه، اهل عبرت گرفتنید. این عبرت تاریخه. حالا شما سینه چاک بده بگو امام زمان بیا، آی قربونت برم بیا، آی فدات بشم بیا، جمعه شد نیومدی، نمیدونم دعا نوت بخوندیم نیومدی، هر روز دعای عهد من میخونم نیومدی، ای امام زمان بیا، بعد کجایی؟ این امام زمان قرار چیکار بکنه؟ قرار بیاد ما رو سر نگه داره؟ ما جز اصحابش میشیم؟ الان ما چقدر تبعیت میکنیم از امام؟ همون شکل هم در زمان خودش تبعیت میکنیم. الان تو زندگیمون چقدر ما رو آت میکنه حق و باطل رو؟ همون شکل هم در زمان خودش. چقدر مراقبیم حرام تو زندگیمون نیاد؟ اگر اهل حرامیم، ولو اینکه امام رو هم دعا میکنیم بیاد، من در مقابل امام زمان میستم. چرا؟ چون امام قرار بیاد همون کار علی رو انجام بده، عدالت قرار اجرا کنه، قرار مثل حسین بیاد، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر انجام بده، کیا مقابلش میستن؟ اونایی که ویژه خارن، اونایی که اهل حرام خوری شدند، عادت کردند، نمیتونن ترکش بکنند، اونایی که موقعیت خودشون رو در خطر میبینن در مقابل امام میستند. حالا عافیت طلبا به یه طرف، خیلی باید مراقب باشه. این درس عاشورا، عبرت‌های عاشورا، جز عبرت‌هایی که قرار دوباره تکرار بشه. ما اینجا سینه چاک کی هستیم؟ الان ما لعن میکنیم عمر سعد رو، لعن میکنیم شمر رو، لعن میکنیم فلان و فلان رو، لعنشون میکنیم. اما اگر ما در زمان خودشون بودیم، تو اون شرایط بودیم، همین حرفی که الان میزنیم میزدیم؟ اگر من مثل اصحاب امام حسین زندگی میکردم، تا حالا امام زمان اومده بود و برای چون قایب باشه؟ به امام سجاد، خود بعد از قصه کربلا، وقتی خبر شهادت ابی عبدالله رسید به مردم مدینه، 2 ماه الی 3 ماه کل مدینه سیاه پوش شد، گریه و زاری میکردن. به امام سجاد گفت آقا حالا دلا آماده است، احساسات برانگیخته شده، یه یا علی بگو ملت بلند بشن، حکومت بنی امیه رو از بین ببریم. امام فرمودن من یار ندارم، یار ندارم. یا با قول امام صادق بهش گفتن آقا چرا شما قیام نمی کنی؟ اشاره کرد به یک معذرت میخواد، تعداد گله گوسفند. گفت به اعداد این تعداد اینا من یار داشتم، حالا قیام کرده بودم. من میگرم شما دی 40 تا. امام 40 تا یار نداره، 4000 تا شاگرد داره ولی یار نیستن. یعنی اگر ما زندگیمون شبیه زندگی اصحاب ابی عبدالله باشه، نه اینکه مثل اونها ساده زیست، مثل اونها نمیدونم، در زمان خودمون اهل مراقبت باشیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من اهل مراقبت باشم، مراقبت بکنم رفتارم، گفتارم، کارم، پستی که دارم، مسئولیتی که دارم، مراقبت بکنم، اهل این باشم که مراقب باشم حقی رو ناحق نکنم، ویژه خاری نکنم، اهل لابیگری نباشم، صاف باشم، مثل زلال، مثل آب چشمه زلال شفاف باشم. تمام وجود من به سمت خدا گردش بکنه و تمام آنچه را که خدا میفرسته من بگیرم. خب امام زمان تعالی می اومد، امیر المؤمنان بعد از دیگه جنگ هایی که کرده بود، اون آخرای عمر شریفشون، دیگه خسته شدن از مردم کوفه، فرمود که منو خسته کردید، هم منو خسته کردید، هم شما هم از من خسته شدید. یه حرفی از حضرت آیت‌الله جاده آملی چه وقت پیش پخش شد، تلویزیون پخشش کرد، تو دیداری که با وزرای دولت قبلی، ایشون گفته بود که ما خسته شدیم اینقدر توصیه کردیم، خسته شدیم اگر گفتیم ظلم نباشه، حرام خوری نباشه، به فکر مردم باشید، خسته شدیم اینقدر گفتیم و کسی گوش نداد، خسته شدیم. این که امام معصوم بیاد دیگه من از شما خسته شدم، شما رو نمیخوام، تو همین کلامش امام دعا میکنه خدا شما رو از من بگیره، بهتر از شما نصیب من بکنه. یعنی امام زمان منتظره خدا ما رو برداره بهتر از ما بیاد تا ظهور کنه. اینم عبرتش. ان شاء الله خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه. صلوات فرستید. شب دومه الحمدلله رب العالمین که در خیمه ابی عبدالله داریم نفس میکشیم. خود امام حسین انشاءالله دعامون بکنه. یه حدیثی بخون از امام صادق، خیلی جالبه. وقتی شیعیان رو معرفی میکنه که شیعیان کیا هستند، چه ویژگی هایی دارند، بعد آخر حدیث طوری بیان میکنه، میفرماید که هر کس مصیبت ما رو شنید و گریه کرد از شیعیان ما که مصیبت های ما رو میشنوند و گریه میکنند، خدا حیا میکنه اینا رو وارد جهنم بکنه. ارزش پیدا میکنید شما اینجا، قیمت پیدا میکنید اینجا، اشکتون خریدار داره، خدا اشک رو میخره. حیف آدم محرم بیاد دهه بیاد که شور و هیجان درش هست، آدم برای حسین گریه نکن. امام رضا ابن شبیب فرمود این باگ این کنت باگ یعنی لشیئن فبکل الحسین. اگه گرفتاری، مریض داری، بیکاری، مشکل داری، هر مشکلی داری، بذار کنار، اول برای حسین گریه کن. حسین گره گشاه، اشک بر حسین گره گشاه، اشک بر حسین دوای همه درد هاست. حسین باب الله، حسین یک دری خاصی است که خدا باز کرده برای عبادش. گفت به خاطر یه بیماری حنجرم درد میکرد، دیگه نمیتونستم روزه بخونم. دکتر منعم کرده بود که دیگه نه، نباید بخونی، نباید نوحه بخونی، نباید روزه بخونی، حنجرت آسیب میبینه. محرم داشت میرسید، من نوکر امام حسین، روزخان امام حسین، هر سال محرم روزه میخوندم برای حسین، الان محرم میرسه من نمیتونم روزه بخونم. تو همینطور یه شب نشستم با خودم داشتم زمزمه میکردم، دلم شکست، با عشق چشم خوابیدم. دیدم تو عالم خواب بهم گفتن که عبدالرزاق پاشو پاشو، بی بی دو عالم داره میاد خونت. یا فاطمه یا زهرا، آفرین به شما، نذاشتید روزه حسین تعطیل بشه. چقدر دارن سمپاشی میکنن، چقدر حرف میزنن انجام ندید، ولی شما میاد فاطمه دعاتون میکنه، فاطمه چادرشو پهن میکنه، هم زیر پاتون هم روی سرتون، در پناه فاطمه اید انشاءالله. شک نکن، دم در هر جایی که روزه برپا باشه مادرمون زهرا میاد میشینه. با کی میخوای در بیفتی شما؟ با زهرا؟ زهرا کسیه که دشمن حتی از اسمش میترسه، از قبرش میترسه. گفت عبدالرزاق پاشو بشین، بی بی دو عالم داره میاد بهت سر بزنه. بلند شدم، بی بی آمد سلام دادم، تحویلم گرفت. گفت عبدالرزاق چرا روزه نمیخونی؟ گفتم خانم حنجرم بیماره، به من گفتن دیگه روزه نخونم. گفت عبدالرزاق برام بخون، من صدای تو رو دوست دارم، دوست دارم صدا تو بشنوم. ای خوش به حال اون نوکری که زهرا دوستش داشته باشه. گفتم هنجرم خانم اذیتتون میکنه، صدام بد شده، نمیتونه. گفت نه، من صدا تو دوست دارم بشنوم. عبدالرزاق با خودش فکر چه روزه ای بخونه، روزه زیاد بازی نخونه که فاطمه ناراحت بشه. خودش ام المصائبه، چی بگه فاطمه ناراحت نشه. یه دفع فاطمه گفت روزه بخوان عبدالرزاق، روزه بخوان از اون لحظه ای که حسینم وارد کربلا شد. یا الله، دیدم زهرا داره روزه میخونه، عبدالرزاق روزه بخوان از اون لحظه ای که حسینه. حالا داره یکی یکی بیان میکنه. شب عاشورا دور هم نشسته بودن، اصحاب حسینم و تنها گذاشتن. عبدالرزاق روزه بخوان از اون لحظه ای که حسینم بین دو نهران. یه دف دیدم دارن منو تکون میدن، از خواب بلند شدم دیدم زن و بچه دورم رو گرفتن. هاج و واج دارن نگاهم میکنن، چی شده؟ گفتن دیدیم داری گریه میکنی، ترسیدیم. نشست گفت الان بیبی اینجا بود، او روزه میخواد و من گریه میکردم. ای همین که پای حسین رو خاک کربلا اومد، یه آهی کشید. یه دفع ام کلثوم صدا زد، داداش چی شده؟ اینجا کجاست؟ دلم به شور افتاده. گفت خواهر از جنگ صفین بر میگشتیم، اینجا خیمه زدیم، بابام رو پای داداش حسنم سر گذاشته بود. لحظاتی خوابید، یه دفع از خواب بیدار شد، شروع کرد گریه کرده. صدا زد حسین پدر و مادرم فداد بشن. گفتیم بابا چرا گریه میکنی؟ گفت الان دیدم این صحرا پر از خونه، تو داری غرق میشی، هی صدا میزنی یاری کنید منو، کسی صدا تو نمیشنوه. اینو بگم التماس دعا، چند تا پیغمبر از این مسیر رد شده. یکیشو عرض میکنم، ابراهیم خلیل داره از این صحرا میگذره، سمار بر اسب. یه دفع اسبش میایسته و یه تکونی میخوره، ابراهیم به صورت رو زمین میفته، سرش خون میزنه بیرون. میگه خدایا به کدام گناه این مصیبت سرم نازل شد؟ ندا آمد به هیچ گناه، این جایی که افتادی جاییه که نوه پیغمبر آخر الزمان خونش ریخته میشه. خواستیم شما هم توی اون مصیبت شریک باشی، اما حرف من اینه، اینجا ابراهیم از اسب زمین افتاد، بلند شد، بدن سالمه، روی اسب نشست، زخمشو بست و روانه شد، اما دل آب سوزه کربلا حسین. آی 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 هر که هر چه دستش بود به بدن حسین زد. حواز باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از هست واژگون گردی. صلی الله علیک یا مظلوم.